در این شبهای سرد زمستونی براتون دلی گرم و لحظات بی دغدغه آرزو میکنم. از اینکه رادیو پیام رو برای شنیدن انتخاب کردید سپاسگزارم.
ساعت 20:30 است. فصل دوم نشست‌های روایت پیشرفت با موضوع کتاب تندتر از عقربه‌ها حرکت کن در مرکز مطالعات راهبردی ژرفا برگزار شد. کتاب تندتر از عقربه‌ها حرکت کن حکایت شکل‌گیری یک شرکت دانش‌بنیان است که با کمترین امکانات کار خود را شروع کرد و به موفقیت رسید.
کتاب تندتر از عقربه‌ها حرکت کن، روایت حرکت به سوی یک اتفاق بزرگ است.
هر جا دنبال نشان دادن خودمان باشیم، مسیر را اشتباه می‌رویم. هر جا نقش خدا را کم رنگ کنیم، قدم را اشتباه برمی‌داریم. کجا نقش خدا را کم رنگ می‌کنیم؟ آنجا که همه چیز را می‌آوریم در دوتای حساب و کتاب خودمان.
نوشته بهزاد دانشگر بر اساس زندگی نوید نجات بخش به رشته تحریر درآمده است. بهزاد دانشگر نویسنده:
کتاب بیشتر درباره بحث دانش بنیان هست، درباره خلاقیت هست. به اصطلاح جزء کتاب‌های انگیزشی محسوب میشه، اما معمولاً کتاب‌های انگیزشی کتاب‌هایی هستند که نویسنده‌های شرقی، غربی، اروپایی نوشتن. مال برخواسته از اون فرهنگ و تاریخ و جغرافیای اون هاست و خیلی وقتا به درد سبک زندگی ما نمیخوره. اما نوید نجات بخشی که از همین جووناییه که تو همین شهر کنار ما داره زندگی میکنه، برای همین روایت هم آمیخته شده به ویژگی‌های فرهنگی تاریخی خود ما.
کتاب تندتر از عقربه‌ها حرکت کن، گفتگوهای نویسنده با نوید نجات بخش و دیدارهای مکرر او از بهیار صنعت سپاهان در سال 1395 است و روایتی از مسیر پرفراز و نشیب جوانی است که در جامعه امروزی نه ارثیه چندانی دارد و نه حاضر است برای موفق شدن شرکتش به کسی باج بدهد.
مهدی مرادی، مدیر کتاب ژرفا:
در 27مین نشستمون کتاب تندتر از عقربه‌ها حرکت کن نوشته بهزاد دانشگر رو مورد نقد و بررسی قرار دادیم. به کتاب‌هایی می‌پردازیم که به موضوع روایت پیشرفت پرداختن. از نویسنده و منتقد دعوت به عمل می‌آوریم که پیرامون روایت پیشرفت و کتاب مباحث خودشون رو ارائه بدن.
ابراهیم اکبری دیزگاه، منتقد:
این کتاب امید و تعلق هست، به این معنا که انسان ایرانی اگر بخواد حیات یا زندگی خوبی داشته باشد باید در مدار امید و تعلق حرکت کند.
این کتاب که در 22 فصل به نگارش در آمده است، تلاش دارد تا با تصویر کشاندن آدم‌های موفق، انگیزه‌ای برای جوانان امروزی باشد. مهدی سربازی، خبرگزاری صدا و سیما.
خوشبختی واژه‌ای است که حتی سخن گفتن از آن هم از حلاوت خاصی برخوردار است. نویسنده‌ای می‌گوید خوشبختی فقط یک تعریف دارد و آن باور داشتن خوشبختی است. رادیو پیام به مناسبت روز پدر برگزار می کند. پویش پدر من. شما مخاطبین عزیز میتونید برای شرکت در این پویش تا 28 دی ماه عکس‌های خودتون رو در پاسداشت مقام پدر با مراجعه و عضویت در کانال رادیو پیام به نشانی @ رادیو پیام در پیام رسانهای داخلی برای ما ارسال کنید. تصاویر ارسالی شما از رادیو نمای پیام پخش میشه و به 3 عکس برگزیده هم جایزه نقدی اهدا میشه.
Şanda durmalar Yüreğimi yarıp çıkar Boşalanan hatireler Mehkelende bu dağlara Şeyh konumda bu dağlara Yolum düşende bağlara Çeker falan hatireler
پیام تغذیه. تغذیه.
دوستان عزیز سلام، دکتر صفوی هستم، متخصص تغذیه و استاد دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. برای رادیو پیام نکاتی رو هر از چندگاهی بیان میکنیم برای سلامتی عزیزان، من جمله سالمندان خیلی خوب ما و کسانی که سرقفلی زندگی ما هستن. این عزیزان باید سعی بکنن که از غذاهای چرب کمتر استفاده بکنن و سعی کنن حبوبات رو به صورت پخته، سبزیهای نفاخ، پیاز و شلغم و تربچه و کلم و تخم مرغ نیمرو و سس‌ها رو مصرف نکنن. پودر فندق و بادام رو به حریره مثلا اضافه بکنن، خیلی خوبه. مصرف مولتی ویتامین هر روز برای سالمند خیلی خوبه. توی سالمندانی که پوکی استخوان دارن روزانه 1200 میلی لیتر یا میلی گرم کلسیم و 800 تا 1000 واحد ویتامین دی برای افراد بالای 50 سال توی رژیم غذایی سالمندان توصیه میشه. سعی کنید سالمندان رو به خوردن مواد مغذی، آجیل‌ها، روغن زیتون، غلات سبوسدار مثل برنج قهوه‌ای، نان گندم سبوسدار، جو دوسر، میوه‌های تازه و سبزیجات پروتئین غنی از حبوبات مختلف، گوشت و محصولات لبنی تشویق بکنید و غلات سبوسدار منبع خیلی خوبی از روی و فولات و کلسیوم و ویتامین ای و ویتامین B12 هستند. با خوردن این مواد تمام ویتامین ها و مواد معدنی مورد نیاز سالمند تأمین میشه.
با رادیو پیام بروز باشید.
پرکار رئیس جمهور در تهران از حضور در همایش وفاق ملی تا دیدار با اعضای فرهنگستان علوم و افتتاح مرکز جامعه سرطان. آقای پزشکیان در این همایش ها و دیدارها بر ضرورت وحدت و انسجام تاکید کرد و گفت برای حل مشکلات باید به دانش، تخصص و تجربه اهالی علم و فن تکیه کرد.
رئیس جمهور پنجشنبه در تهران به سه همایش وفاق و همدلی، دیدار از فرهنگستان علوم و آیین بهره برداری از بیمارستان فوق تخصصی سرطان دعوت شده بود.
وفاق در چارچوب اون حق و عدالت و بر اساس شواهد و مستنداتی که مشخص قابل اندازه‌گیری امکان پذیره. جایی که قرار گرفتم نیاز به این دارم که همه اونایی که میدانند و میتوانند کمک کنیم به هم دیگه این کشورمون رو، ایرانمون رو به جایگاهی برسونیم که لیاقتش رو داریم.
آقای پزشکیان در دیدار با اهالی دانش، فرهیختگی و فناوری به پیشنهادهای اونها گوش داد.
این ناترازی ها رو اگر بین دانشگاه ها و طبیعتا فرهنگستان های علوم میتونن به ما کمک بکنن.
آقای دکتر مسعود پزشکیان.
رئیس جمهور سپس در آیین گشایش بیمارستان فوق تخصصی سرطان هم شرکت کرد. بیمارستان فوق تخصصی که پنجشنبه با حضور رئیس جمهور گشایش یافت، قرار است مرکز جامع و تخصصی مبارزه با سرطان در کشور شود.
انقلاب ما با این بزرگان هست.
رئیس جمهور از خدمات مرحوم آقای هاشمی رفسنجانی به انقلاب و نظام تجلیل کرد.
تلاش قابل قدردانی است. انشالله نحوه مدیریت و ادامه کار خدمت به مردم هم طوری شکل بگیره که الگو و نمونه برای منطقه و حتی در خاورمیانه باشه. ما آماده هر گونه همکاری برای اینکه اینجا بتونه با کیفیت مناسب، با روش مناسب پاسخگوی مردم عزیز کشورمون باشه هستیم.
محسن هاشمی رفسنجانی.
در همین نقطه بیمارستان فوق تخصصی در طول تقریبا در 12 سال ساخته شد با تخصصهای ویژه و امکانات کاملا تخصصی مربوط به سرطان افتتاح شده.
این بیمارستان 200 تخت خوابی در زمینی به مساحت 60 هزار متر مربع و با حدود 1000 میلیارد تومان هزینه از محل هدایای نیکوکاران عرصه سلامت و کمک‌های دولتی ساخته شده است. فاطمه هاشمی رفسنجانی، مدیر بنیاد امور بیماری‌های خاص.
رادیوتراپیمون، دستگاه تولید دارومون، تصویربرداریامون، اینها به بهره برداری رسیده. تولید دارومون از چند روز پیش آغاز به کار کرده.
بیمارستان آیت الله هاشمی رفسنجانی از این پس قرار از غربالگری و پیشگیری گرفته تا جراحی با کمترین هزینه در خدمت بیماران سرطانی کشور باشه. حمیدرضا گلدوزی، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، بیمارستان آیت الله هاشمی رفسنجانی.
مرا صدا میزنی، درخت پیر حیات رو هم صدا کنی، شکوفه میدهد. میدانم تو را هر لحظه به خاطر می آورم بی هیچ بهانه ای. شاید دوست داشتن همین باشد.
به بارون قسم خیلی دوست دارم، شب و روز من محو عشق توه. من هر کاری کردم به عشق توه. عجب حال خوبی تو چشمات هست، چه جوری میشه چشم تو چشمات
نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت شنونده های عزیز و محترم رادیو پیام. بنده مهدی دربانی، کارشناس مذهبی. امام امیرالمؤمنین علیه السلام در حکمت 113 نهج البلاغه 18 اندرز مهم میدن که اولینش اینه. میفرمایند هیچ مال و سرمایه‌ای پردرآمدتر از عقل نیست. چه آدم های زیادی بودن که ثروت هنگفتی بهشون رسیده بود، ارث یا از طریقی، اما به خاطر ضعف عقلشون در مدت کوتاهی همه ثروتشون رو از دست دادن. و چه آدم هایی که سرمایه خاصی نداشتند، ثروت زیادی نداشتند، ولی با بکارگیری عقل و درایت هنری پیدا کردن، علمی پیدا کردن، کاسبی حلالی رو انداختن و الان صاحب علم و سرمایه و ثروت زیادی هستم. امام صادق علیه السلام در روایتی می‌فرمایند: فاصله بین ایمان و کفر کم عقلیه. عرض شد: یا ابن رسول الله، چطور ممکنه کم عقلی فاصله بین ایمان و کفر باشه؟ فرمودند: گاهی انسان‌ها خواسته خودشون رو از مخلوقی می‌طلبن، در حالی که اگر همون خواسته رو از خدا خالصانه می‌خواستند، در مدت کوتاه‌تری بهش می‌رسیدند. شاید بشه گفت اگر ما زمانی که خدای به این خوبی و خالقی که همه کاری از دستش برمیاد داریم به مخلوقش رو بزنیم، از دایره ایمان فاصله گرفت.
رادیو پیام، رادیوی لحظه ها.
عرش به زانو شده، پیپ سیه مو شده، سنگ زروی خوشش خود به زبان آمده، از جبروتش بخواد کوه به آتش مزاد، کوره آتش بره کور و کران آمده، شدت میدان رسید، سرخ شهیدان رسید، بر سر شیطان دلیل تیب کشان آمده، تازه و شاد آب خود از بریار آمده، بوی بهاران رسید، غنچه دهان آمده، از تو نشان آمده، شاه جهان آمده، کر بکشان کف بزن راحت جان آمده، آمده بلوا کند زهر جهان وا کند، شاهد حق بر سره پیر و جوان آمده، تازه و شاد خود از بریار آمده، بوی بهاران رسید، خونچه دهان آمده، از تو نشان آمده، شاه جهان آمده، گل بکشان کف بزن راحت جان آمده، خوش لا اله، سبز چمن بر روخه، زرد خزان آمده،